بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 138، یک شنبه 20 اردیبهشت 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل داشتیم کارهای سید حیدر آملی رو بررسی می‌کردیم در کتاب انوار الحقیقه و اسرار الطریقه و اسرار الشریعه. بعد از اینکه در باب نماز مطالب ایشون رو یک دور بررسی کردیم، رسیدیم به وضو، مقدمات نماز. وضو رو بررسی داشتیم می‌کردیم، وضوی اهل طریقت رو گفتیم، عرض کردیم ایشون نوعا بحثا رو به شکل شریعت و طریقت و حقیقت بسته. نماز شریعت، نماز اهل حقیقت و نماز اهل طریقت و نماز اهل حقیقت، این شکلی. وضو هم همینجور، وضو در شریعت که همون طبق رساله و مطالب رو جمع جور میکنه میگه. بعد وضو به لحاظ اهل طریقت رو خوندیم، رسیدیم به وضو اهل حقیقت که بخشی از اون رو در روز گذشته با هم مطرح کردیم. اجالتا وضو که برای طهارته، ایشون میگه طهارت در این محله میشه طهارت سر از مشاهده غیر مطلقا. وقتی آدم داره وضو میگیره، از این که غیر خدا رو مشاهده کرد، کسی که به این مقام رسیده غیر خدا رو گهگاهی مشاهده میکنه، وضو که میگیره داره از اینها خودش رو پاک میکنه. اینها رو گفتیم تا رسیدیم به مسح رأس، تا اینجا خونده شد، یعنی غسل یدین گفته شد، رسیدیم به مسح سر. در مورد مسح سر ایشون میگه و مسح سر عبارتان عن تنزیه سرهی و تقدیس باطن الذی هو الرأس الحقیقی عن دنس الانانیه و حدث الغیریه الحاجب و الحاجز بینه و بین محبوبی. ایشون اینجا این تعبیر رو میکنه، مسح رأس رو به شکل حقیقتی که میخواد بفهمه، رأس رو رأس درونی میگیره، یعنی باطنی ترین ساحت رأس که میشه همان سر رو باطن عنوان داد. تعبیر و درستی هم هست. در سطح ظاهر رأس که فوق همه اجزا قرار میگیره و مرکز اصلی فرماندهی میشه، در بالای بدن قرار میگیره، اما در درون انسان رسیدیم، به باطنش رسیدیم، اون سرش میشه رأس اصلی که تمام اینها شعب اوست، به اونجا اشاره میکنه. و بعد میگه خب اون رأس حقیقی شد همین باطن و سر. مسح رأس یعنی تنزیه سر و باطن هست از انانیت و از حدث غیریت. تعبیر میکنه مسح رأس عبارتون ان تنزیه سره و تقدیس باطن الذی هو الرأس الحقیقی ان دنس الانانیه و حدث الغیریه. این تعبیری که شما میکنه، دنس انانیت و حدث غیریت، یعنی رسیدن به ساحت فنایی و فوق فنا. غیریت باید برداشته بشه، این حدث غیریت باید برداشته بشه. حدث در مورد وضو میگیم حدث که حادث شد، با وضو میخوام حدث رو برطرف کنیم، اینم حدث غیریت رو میخواد. به حدث غیریت چیه؟ همان اینکه جهت بشری، این جهت انسویی در برابر خدا مطرح باشه. کسی که مقام فنا میرسه میبینه که هیچ از غیریت او چیزی نماند، هیچ از بشریت او نماند. اینو میگه حدث غیریت به این اشاره. در نس انانیت هم انانیت در این مرحله رو اشاره میکنه، نه انانیت های اولیه ای که حالا میخواید بگیم طرف یه نوع انانیت داره، اینها نه. اونی که گفته میشه انانیت یعنی اون انانیتی که باعث میشه انسان به فنا نمیرسه، ایشون رو داره به این اشاره. خودش هم میگه همون دنس انانیت و دنس غیریتی که حاجب و حاجز بین او و بین محبوبش حاجز میشه، نمیذاره او به محبوب برسه. و اجالتا باید این مرحله آدم برسه، یعنی این احساس رو داشته باشه که هنوز برخی از چیزها پیش میاد منو از خدا دور میکنه، هنوز خودمو میبینم، هنوز جهت بشری هست، هنوز در اون دریای بیکران غرق نشدم. اینجوری باطن سیلی چرا فرق داره؟ این مس سر شد، ما الان اونجا مثلا در مورد اعمال گفتیم مافل قصد یدین، گفتیم اونچه که در دستش هست از علم، از آخرت، از دنیا، همه اینها رو التفات نده. اینجوری منو کرد به اون مافل یدین اشاره کرد، اینجا الان داره به خود سر اشاره. تو قبلا گفتیم یعنی دیگه در واقع همشون که تو ساعتش، ساعت حقیقت دیگه، ساعت حقیقت بعد ساعت حقیقت هست، اما هر کدوم قراره به یه چیز اشاره کنه. مظهر است پس عبارت میشه از تنزیه سر و تقدیس باطن، که بعضی هستن وقتی انسوی میشن یه لحظه این ور میاد احساس میکنه یک نوع پرتاب شده از بالای ساختمان به سمت پایین، که اصلا مثلا داره از بین میره. و این نوع موارد که هست به سرعت با همین وضوعی که میگیره میخواد از اینا در بیاد. و گاهی اوائل که باشه مثلا 6 ماه میگشه تا بعدی بیاد و این جزرفزهش خیلی زیاد میشه. اون موقعی هم که میرسه باز میبینه همش هی انانیت، تا تتمه انانیت هم هست باز همین وضوع میتونه معنادار بشه، یعنی همین وضوع که میگه مسئله هست، تتمه انانیت هم برداشت باز برای خودش معناداره، مثل رسول الله که عرض کردیم استغفار 70 گانه داره در روز، برای خودش توضیح داره دیگه. حدث غیریت، حاجب و حاجز بین او و بین محبوبش، واقعا وصله و از این طرف میبینه از وصل در آمده، واقعا با اوست، خود اوست، اونجا اوست فقط حاکم است، دیگه چیز دیگری نیست. ولی میبینه گاهی فاصله گرفت، هم که فاصله میگیره تنزیه سر باید بکنه. لقول بعض العارفین فی بینی و بینک انیه ینازعنی فرفع به فضلک انیه من البینی، بین من و بین خدا یه انیتیست که منازعه میکنه، یعنی منو از خدایم دور میکنه. فرفع به فضلک انیه من البین، بند خدایی میگفتن که حالا قصه است که به اصطلاح آمدن بله شعار دارم مرگ بر فلانی، گفت خوبه من یه 20 سال الان دارم میگم مرگ بر فلانی، الان صداش در اومده. خودش شروع کرد بود مرگ بر خودش میگفت، حالا اینا یه سبک دیگریست، بحث حالا ربط بحث سیاسی نداره، حالا خواستم اون حالتش رو این چیزی به هم نمیخورد حالا. و غالبا هم خیلی از دست خودشون شکایت دارن، شکایت هاشون توی داد و بیداد کردن هاشون واضحه، یعنی که معمولا این حال رو دارن جدا میشن، جدا شدنشون خیلی جزافزه دارن. دیدید بعضی از، حالا من اینو میگم تشبیه میکنم و الا بیش از این هاست، گاهی دیدید مثلا مادر بچهش از دست میده چقدر جزافزه دارن، نمیشه جمع جورش بکنه، خودش هرچی میکنه تو جمع جورش بکنه. اینا بعضی اون جوریه، بلکه بیشتر از اینه، یعنی در میاد از اون حال، گاهی مثلا به هر دلیلی از اون حال در اومد، خب بسته بود و قبضی شد، به هر دلیلی حالا قبض شد، دلیل بعضی موقع این نیست که یک نقصی هست، نقص به لحاظ مثلا گناهی چه هست، اشکالی، گاهی توان الان نیست، گاهی بهش فرصت میدن میسوزه مثلا، حالا به هر دلیل میان جزافزه زیاد دارن. یکی از اینها یه جوره ای داده ای بیداد میگفت که مثل اینکه تمام عالم سرش خراب شده، ای داد ای بیداد. یه جور تو جمع مثلا کاری به دیگران نداشت، یعنی گرفتاری که خودش داشت بزرگترین گرفتاریه. و بعضی از اینها گاهی شده که میبینن اینجوریه شروع میکنن تو یه جمعی که معمولا میتونن تحمل کنن بله خود بد گفتن، چون بعضی ما تحمل نمون خیال میکنم مثلا چی باشه، شروع میکنم بعد گفتن که کیه این، چیه این، تو کی هستی این وسط، چی کاره ای، بی خود داره چی میکنه. حالا این بینی و بینه که انیه ینازه اونه فرفر به فضله که انیه من البینی، و فیه قیل وجود که زنبون لا یقاسو بهی زن. این رو معنای خیلی زیبایی داره، متاسفانه بعضی تا دستشون میدید میگه آقا یعنی گناه اولیه ی عالم و آدم، از این حرفان منظور نیست، اینجوری نیست. وجود که زنبون لا یقاسو بهی زن اصلا در پیشگاه خدا آدم قرار بگیره، اون در برابر نامتناهی قرار بگیره، خودش احساس میکنه که کسی نیست، اصلا یک نوع آلودگیست این وسط نسبت به خدا که قرار میگه، آلودگیه، یعنی این احساس رو داره، یعنی کدورت پیدا شد، تنزل پیدا شد، شد این دیگه، این که اون نیست که در عینی که اینجا همه جا حاضره، این کدورت داره، تا این کدورت رو میگه، میگه به اصطلاح وجود که زنبون لا یقاسو بهی زن، هیچ گناهی به پایین گناه رو دیگه خوش کم چیزیه، که معمولا معصوم وقتی میگه انا اقل لال اقل ازل لال ازل مسقال و ذرت فل از این چجوری باید معنا کنه، شد چجوری باید اینو معنا کرد، از در وجودی که از همه بالاتره که از این مخلوقات، چطور میشه انا اقل لال اقل ازل لال ازل مسقال و ذرت فل از اصلا به حساب نمیاد که. این به خاطر همین حالت چیزه، حالت رسیدن به اون حقیقت هستی، و میبینه اینجا هستی داره فروغش کم میشه، آلوده میشه اینجوری. فیه قیل وجوده که زن بلا یا قاسو به ایزن مسهره هست میکنه، حالا دیگه این دیگه احتیاج به چیز دیگر نداره که مسهره هست باید خوش، یعنی میگه من الان دارم با همین شستوشو میگم خودم زن بلا گناه، این گناه منظور گناه اولیه از اون حرفایی که بعضی ها میزنن انسان اساساً بنیادش گناه خلاف، از این حرفان نه، از این حرفان نیست، این همی همی که حرف کردم به لحاظ هستی، هستی شناختی میبینه که اون هستی نامتناهی اینا اصلا حساب نگاه همه که آلودن، که نیست که این فروغ کم شد که، و بعد حالا به وسیله خدا داره خودش رو چیکار میکنه، خودش رو تنزیه میکنه، تقدیس میکنه، این خیلی بالاست دیگه، این صفحه گرمش. وقد سبق ان كل من شاهد الغيب فهو مشرك، اینو قبلا گفتیم در روزی گذشته، و كل مشرك نجس، اینم توضیح دادیم، گفتیم که هر کس که مشاهده غیر میکنه مشرکه، شرک خفی داره، و مشرک هم نجسه، یک نوع نجاست داره در حد خودش، اون نجاست در باب کفار که به شکل ظاهر شریعت در میاد که دست بهش بزنی دستت خیس باشه مثلا نجس میشه، این اون یه فضا هست، اما این بالاتر دیگه توضیح دادیم روز گذشته، شواهد متن دینی هم گفتم، و نجس لیس له طریق، و نجس لا لیس له طریق الى عالم القدس و حضرت الهیه، باید پاک بشی بری اونجا و الگران میده لقول ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا به اصطلاح شرک رو نمیبخشه، شرک رو نمیبخشه، اما داره خیلی غلیظ میکنه، اون شرک رو غلیظ میکنه، شرک های دقیق رو هم میگیری، اینجوری داره معنام. خب واضحه، اینم درسته، اینم یک نوع تفسیر طولیه در مراحل بالاتر، شرک تو هر جایی پذیرفته نیست، بعضی ها این حالت که دست میده شرمندگی شدیدی هم پیدا میکنه که بالاخره ما بندگی نکردیم، این همه کردیم هیچ کار نکردیم، همش برای خودم، اگر واقعا آدم ببینی حقیقت رو بندگی نکردیم که، همه شرک شد. آقا اینا که عرض میکنم تأکید میکنم یه دفعه نشه این که مثلا میگم همه شرک شد بس دیگه اینجوریه، بس هیچ چی نمیشه مایوس، اینا نیست، این داره مراحل عالی رو میگه، کسی به اونجا برسه میفهمه، کسی که پایین باشه الان بنده خدای پا میشیم بره سخنرانی، واقعا هم خیلی میخواد قصدش اینه که بره سخنرانی کنه، واقعا یه ارشاد بکنه، واقعا این هست، ولی بعد از 10 سال به خودش میگه که 10 سال سخنرانی کردم ولی توش انانیت بود، خودش میگه، چرا میگه بالاخره عجب غرّا سخنرانی کردم، اینجوری نگاه میکنه، در عینی که واقعش اون نیت همچنان پابرجاست، همون نیت میخواد واقعا هم میخواد بره ارشاد، ولی نفس دیگه، این نفس هم اومده اینو کشونده به این کار، این خودش یک نوع شرک، به اینجا برسه میفهمه همون قبلیش هم واقعا برای خدا کرد، الحمدلله نورانیت شد، ولی این یک ضعفی است، یک نقصی است، من عجب قرار صحبت کرد، و بعض ما واقعا تعیونات زیاد میشه تو همین جور، تعیون که زیاد شد اصلا دیگه جوهره اون قبلی هم به هم میزنه گاهی، یعنی همون نیت اول هم به هم، ولی نیت اول گاهی هست ولی یه ذره لمحه ای از این چیزا هست، همین هایی که عرض میکنم که اسمش میذارم شرک، شرک خفیه، شرک خفیه میتونه باشه. ولی میخوام بگم یعنی یه دفعه اینجوری نشه بس بگم من سخنرانی نمیدم چون معلوم نیست یه دفعه سخنرانی کنم احساس میکنم که قرار صحبت کردم چه شد. اینجوری نه، وظیفه رو آدم انجام بده، طبق وظیفه انجام میده، بعد خدایا من وظیفه انجام بده، ولی عملا باز نفس شد. تو گفتی نماز بخون، من نماز خوندم ولی بازم احساس میکنم نفس بود. اینجوری بگه، یعنی کار رو انجام بده، بره دست به کار بشه، واقعا هم آدم نماز برای خدا میخونه ولی گهگاهی هم میبینی نفس دیگه. این نشد. نه اون ریایی که نماز باطل کنه نیست، توضیح دادیم، ولی در حد خودش ریاست، در حد خودش دیدن خوده. بعضی از این مؤمنین الان بندگان خدا یه جوری صحبت میکرد، پیرمردی که مثلا 60 سال توی مسجد بوده و اهل نماز و قبله و مسجد و الحمدلله خوب نماز میخونیم، خوب تو نماز جماعتیم، خوب تو صف اول نیست نماز، خوب تو نماز جماعتیم، خوب میایم نماز جماعت، الحمدلله. خب الحمدلله هست بود، ولی آدم یه چیز دیگه می احساس میکنیم مثلا، این نه که یعنی الان نمازش باطل شده اون نیست، ولی بالاخره بازی خللی داره، خیال میکنه کوه کنده، کار کرده، چی کار کرده؟ حالا این که دیگه همش که تفضل خداست، حالا چیزی هم نکردی، کاری هم نکردی، کجا رسید؟ اما اولی که نمیگم آقا این توهین نیست، اینا در حد خودش خوب، داریم به حسب مراحل عالی عرض میکنم، تأکید میکنم، چند بار اینا رو میگم چون گهگاهی تا اینا رو آدم میگه بعضی میبینی اوضاعشون دگرگون میشه. مثلا بعضی ما احساس میکنم بعضی اصلا نباید این حرفا رو بشنوم، براشون خوب نیست، احساس بدی دارن، براشون راهگشا نیست، بلکه یا مایه یأس یا مایه به اصطلاح چیزای دیگره، اینا نباید باشه. آدم حرف میشنوه که احساس احساس بره بالاتر، درست مثل همون روایاتی که در مورد عبادت احراری اومده و عبادت نمیدونم تاجرگونه و این من چی میخواد بگه، عبادت تاجرگونه رو صحه گذاشت شریعت، نگفت که این اصلا به درد نمیخوره، عبادتی که برای ترس از جهنم هم باشه صحه گذاشت شریعت، عبادت بردگونه هم صحه گذاشت، ولی گفت این کجا و اون عبادت احراری، اینجوری منظورمونه. یعنی تا آدم اینا که داره الحمدلله، ولی این هنوز اون نشد، آدم بفهمه این رو خیلی از بارا حل میشه که معمولا اینجاست. یعنی خیلی چیز آدم وقتی میجونه میبینه همه شرکه، حالا دارم میگم حالا دیگه با این زبانی که توضیح دادم باز دیگه دوباره از اول لازم نیست، همه شرکه، ما خیلی از کارامون شرکه، خیال میکنیم داریم کار میکنیم. نه خب خدا به خدا برسن، نه برم بالا که چی بشه، چی بشه؟ خدا رو خوب بندگی کن، این بد حرفیه. بندگی چیه؟ واقعا تو معرف بشی خوبه که اصلا لب اعمال ما باید بندگی باشه. نه حب نفس چیه؟ اصلا من میفهمم الان، من میفهمم که بندگی باید بکنم و میدونم هر محله میرم بندگی، یه محله جلو رفتم ولی هنوز نشد اون بندگی. هی. بندگی حقیقی میخوای؟ رسول الله. بندگی حقیقی میخوای؟ امیرالمومنین. اون بندگیست. بندگی حقیقی. دنبال اینی. خدایا تو گفتی بیا حرکت کن، ما اومدیم، حالا بقیه به فضل تو. این دیگه بد نیست، روحش هم بندگی قرار بده. من قبلا هم عرض کردم معتقدم هر کار سلوکی هر کس میکنه جوهر رو باید با بندگی ببنده. یعنی چی؟ یعنی همیشه باید این الگار داشته باشه، همه اینا رو برای بندگی، من بشم بنده محض و بدانه بنده محضم یعنی هر چی میده باشه، که بنده محض یعنی چی؟ اون اوجو بدون، یعنی محض بشه خدا بمون، که اوجو شما توی یعنی مثلا سجده داریم میگیم خدا موند و بنده دیگه نموند، ولی داره بندگی میکنه. این حالت ما اینو میخوایم تو همه اعمال، تو همه وظیفه ها، تمام دستورات، تو شأن حکومتی، تو شأن نمیدونم اجتماعی، تو شأن فردی، تو خانواده، تو هر جا میخوام بنده بشی. میبینم خدای نفس اومده، من مثلا با خانم دارم جر و بحث میکنم، نفس اومده، میبینم اومده، خدایا میخوام بنده باشم، اونم بد حرفی نیست که تو خانواده است، خب میبینم شهوت من، خدا میخوام بنده باشم، ولی الان اینه جزف حضر خونی که بد نیست که، این خیلی خوبه، خدایا میخوام بنده باشم، نماز خوب بخونم، ولی هر چی میکنم تمرکز ندارم، خدایا میخوام این عزم بیاد و این حال تصمیم بشه. بعد خودش راه داره، خدا آدم به آدم راه میدن، کسی واقعا بخواد بره خیلی چیزا بهش نشون میدن، خیلی بهش نشون میدن، یعنی خیلی از القاعات خوش رو بهش میدن، میفهمه، زاجر درونی داره بهش میگه، دایی درونی داره بهش میگه، خیلی از اینا آدم شروع بکنه وقتی تصمیم گرفت مثلا یه کار واقعا میخواد خیر بکنه، دایی درونی میاد چقدر تشویق بکنه، چقدر راه میندازه، هست خودش اصلا بعضیا که رسیدن به اونجا میگن آقا معیار همین دله، حرف باید درست فهمیده بشه، معیار همین دله. معیار دله یعنی چی؟ دل بهت میگه که چیکار کن، میفهمه اینجا یه کاری کرده هر چی میکنه جمع جور نمیتونه بکنه، نمیتونه کار روحیشو درست بکنه، چرا یک کار خلاف تو این وسط اومده. میفهمه معیار دله، میفهمه از خودش بهش میگه. و بلکه بعدن میره جلو، حتی اون آخرش که جلو میره بهش میگن یا هرچی الان میبینی خیلی خوش داری میری، مثل برق داری میری، سریع میری، ولی معلوم نیست که واقعیت باشه، نکنه مکرمه. بازم بهش میگن، باز خودش باید مواظبت کنه، همه چیز بهش میگن. یعنی در بین راه آدم بخواد بره آدم میگن، اینجوری نیست که نه. ولی بندگی روح کار باید باشه، این رو دقت کنه. راه حلش توحید، راه حلش استمساک به این ریسمان، همجور بگیری بالا برو. یعنی به تعبیری راه حل چیه؟ آقا ما این پایینیم، گرفتاریم، یه ریسمان میخوای بالا بریم، ریسمان هم مشخصی چیه دیگه؟ شما یک قدم الان دوری از خدا، یک قدم به سمت خدا، خدا صد قدم، باز یک قدم رو خدا صد قدم. ولی دیگه اونا هم مردم دارم راه داره، وسیله داره، وسیله ها متفاوته به حسب افراد. بنده خدایی میدونست مانع کارش غضبش، تمام مانع کارش غضب، یکی هم مانع کارش حسدش، یکی هم میبینه مانع کارش شهوتش، یکی میبینه مانع کارش انانیتش، مانع را دیگه را درست کنه. یکیش هم میگه بالاخره خدا خدا هم بادم جدی بکنه یا نکنه، یه واقعیت یه وقتی هم نباید بذاره. یکی از این اساتید میگه شما این همه وقت میذاری درس میکنم، یک ساعت هم پیش خدا بشینید دیگه، این که بعد حرفی نیست که. یک ساعت هم برای خدا هم باید باشه، حالا شما 5 ساعت میشه درس میخونی، 10 ساعت میشه درس میخونی، یک ساعت هم پیش خدا درس، معلمت حالا بشه خدا و تو برو اون کلاس بشی، اون کلاس هم مثلا نمیخواد یه حرفی هم بزن، تو فقط برو بشین ببین چی میشه. اینا هست، اینا رو باید کار، این استمساک دیگه، این به ریسمان چسبیدن و رفتن بالاست. مانع رو بفهمی چیه، بعد به خدا تمسک کنه، پیش خدا باشه، توجه داشته باشه. الان بعضی از اینا تو روایات ما چیز عجیبی اومده، گاهی آدم احساس میکنه مثل اینکه اصلا بین الطلوع اینقدر مهم میگه نباید خوابید اصلا. طبیعی اینجوری میگه بین الطلوع دیگه. نگاه کنید امام صادق میفرمود، امام باقر ما رو میگفت که شما نباید بخوابید و نمیذاشت. نگاه کنید در مورد فاطمه زهرا رسول الله که اصلا تو بین طلوعی نخواه، بین طلوعی، بین طلوعی بیدار باشه، میگفت که هیچ کار نمیتونم بین طلوعی بیدار که میتونم باشم که. میگفت سخت داریم بنده بودم، میگفت سخت داریم کار همینه، شب نمیخوابی صبح که میشه میگفت سخت داریم کار همینه. بله تدارک کنید دیگه، آدم کسی که میخواد بین طلوعی بیدار باشه یه فکری باید بکنه به حالش، یه فکری، این کار دیگه، این دست به کار شده بین طلوعی که بعد نیست. حالا بعدم بهت میگن کم کم میشه میز آیت الله لزمه وجد که 12 ساعتش با خدا بودی در روز، 12 ساعت حساب کردن دیدن 12 ساعت شب مثلا از بعد از نماز مغرب عشا چی را نمیدونم از قبل از اذان صبح نمیدونم چند ساعت قبلش هم شد بعد نمیدونم بعد از نماز صبح چه همینجوری جمع کردن میشه 12 ساعت. حالا ما نمیدونم 12 ساعت، 1 ساعت 2 ساعت نمیشه، 1 ساعت 2 ساعت که کاری نداره. گفت که حالا هیچی، اینا که هیچی، همین نماز دیگه، دیگه دیگه بالاتر از این که همین نماز، همین نماز دادم یکیشو احیا مقابل هم گفتیم یه نماز دادم، سعی کنه به سمت عمق بره. عمق هم خیلی راحت، از این چیزایی که بعضی هایی با خیالات بخواد درست کنه همین راحت، خدای پیش تو بگونه الله اکبر، فقط توجه بکنه بگه الله اکبر، هر وقت هم باز ذهن میره باز یاد خدا بیفته باز دوباره ادامه اشکال نداره، همین، این کار سخت نیست. یعنی توجه بند خدایی عادت کرده، حالا دیگه اینجوری، حالا دیگه از بس همینجور سطح خونده هیچگاه عمق نبوده، هر دفعه نماز بخونه دیگه فکرش باید به این ور اونور بره، اصلا نباید عمقی باشه اون حضوری باشه، عادت کرده. ما میگیم این عادت تو بشکنه، این کار سخت نیست که نمازو که نماز واجب که ما میخونیم اینو درست کنیم، یعنی از اینجاها شروع. مگه ببینید حالا جواب میدین نمیدین، جواب میدین باید بنا داشت، برنامه داشت، برنامه که باشه درست میشه. خب امروز ما بیش از این که مطلب بخونیم و مسح، خب این مسح چی شد؟ مسح رأس شد. مسح رجلین چیه؟ میگه دو پاش دو قوه عملی و علمیشه، باید این دوتا رو پاک کنه. عبارتان ان تنزیه قوت عملیه و علمیه. خب این عملی و علمی خب میتونه قبلش هم باشه، تو طریقت هم باشه، میگه نه به شکل حقیقتی. حالا چی جوری؟ عبارتان ان تنزیه قوت عملیه و علمیه ان سیر الا بالله ولله و فالله. درس میخونه بالله لله فالله، کار علمی میکنه بالله لله فالله، کار عملی میکنه بالله لله فالله. واز از چیکار کرده این سر؟ یعنی تغییرش داده، یعنی سر چیز نیست. یکی از اساتید وقتی میخواست پرسیدن ازش که شما خب میگید مراقبه باشیم و مراقبه بخوایم داشته باشیم، گاهی میگم درس هم باید بخونیم، تو درس دیگه مراقبه به هم میخونیم. شما میفهمون همینقدر که برای خدا درس بخونی، درس باید بخونی و بخون، فقط برای خدا بخونی، این هم جزء مراقبه. اینجوری میگفت برای شروع، ولی بعدها میشه فکرهای دیگر کرد. و مسخر رجلن عبارتان ان تنزیه قوت العملیه و العلمیه ان سیر الا بالله و لله و فالله، لأنهما به خاطر اینکه این دو، یعنی این دو قوه عملی و علمیه، کل قدمین و رجلین فی الظاهر، دو پا در بیرون داریم، دو پا در درون داریم، اون قوه عملی و علمیه است. لأنه بهما یسعافی طلب الحق، خب میخواد حرکت کنه به سمت حق، سعی به سمت حق میخواد بکنه، باید دو پا داشته. اون دو پا چیه؟ پای قوه عملی و علمی. میخواد توضیح بده چرا پا عنوان پا بهش داد. و بهما یسل و الی و عند التحقیق فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا اشارتون الیه. چون میگه این کریمه که گفته فخلع نعلیک، این دو نعلیت رو بیرون بیار، میگه این خب چند تا معنا کردن، همه معانی هم درسته. مثلا گفتن دنیا و آخرت رو بذار کنار، بعضیا گفتن عالم ظاهر و باطن رو کنار بذار، بعضیا گفتن نفس و بدن، میگه همه اینا درسته، ولی در تحقیق این میخواد بگه اون چیه؟ انسان به جایی برسه که با همین قدر قوه برسه لله بالله فالله بشه، آخرش اصلا این قوه نمانه، بعد خدا بمانه. تعبیرشون اینجوریه، میگه چی؟ و این در تحقیق فخلع نعلیک انک بالواد المقدس و مسح رجلین چیه؟ تنزیه دو قوه، یعنی چی؟ یعنی دو قوه رو باید بذاره کنار، به جایی برسه با این قوه برسه به خدا، ولی این دو قوه رو بذاره کنار، فقط خدا ببینه. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو با اشارتون الیه، ما یعنی اذا وصلت الینا، وقتی رسیدی به ما، یعنی به خدا، به واسطته ما، به وسیله این به اصطلاح قوی عملی و نظری، فدع لهما، این دور بذار کنار، فانک بعد هازا ما انت محتاج الیه، مثلا تو باید فنا که شد بالحق بشه، اصلا دیگه اینا نباید بمونه. و معلوم عند الوصول یجب طرح کل ما فی الوجود سیما القوا و الحواس و اشتمل علیه ما ظاهرا و باطنا، که وقتی واصل میشه اصلا باید تمام قوا حذف بشه، قوا نباید دیده بشه، قوه با قوه میرسیم نباید باشه، به حق بالحق میشه. اون توضیحاتی که در جاش میدن که در فنا فاعل شناسه حتی خود را نباید ببینه، خدا باید بمونه. بله، مشتمل علیه ما ظاهرن و باطنن. و اندل بعض المراد به نعلین چیه؟ دنیا و آخرت. میگه اندل تحقیق من اینجوری معنا کردم، ولی بعضی ها گفتن دنیا و آخرت. و اندل بعض عالم و ظاهره و الباطن، و این دل بعض النفس و البدن، بعضی گفتن عالم ظاهر و باطن، بعضی گفتن نفس و بدن، ولی کل صحیحون، همه درسته، همه تفسیر درستی از نعلینه. اما اینی که الان عرض کردم اون نهایت فنایی، اینی که خود نفس قوه باید حذف میشه، یعنی قوه مدد میده مرد میشه، اصلا قوه نمیماند، قوه نباید باشه. از میکنم تنزیه قوت این عملا شد این، یعنی در حقیقت ان تنزیه قوت بالله لله فالله، گفت بالله لله فالله، یعنی بالله که شد، یعنی بالله داره تنزیه میکنه به صورت حقیقتیه، یعنی رسیده به حقیقت. فقط کاری کرده چیکار کرده؟ گفتن خوب بخوایم نگاه کن دیگه، خب نباید اصلا قوت بمانه، این در تحقیق این کاره کرد. و فی مثل هذا الحال و هذا المقام ورد فی الحدیث القدسی قرب نوافل، لا یزال العبد یتقرب الیه بالنوافل حتی احبه، فاذا احببته کنت سمعه و بصره و لسانه و یده و رجله، فبی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش و بی یمشی، یعنی در واقع به جایی میرسه که بالحق دیگه از خودش نمانده، به او میبینه نه به قوه خود ببینه، قوه علمی خود به او کار میرسه یبتش نه به دست خودش. این تعبیر رو میکنه. بعد میگه که البته این تا کجا بینه، تا مقام تکمیل هم پیش میره که دیگه اینا دیگه نمیخوام. خب عمده بحث ایشون اینجا تمام شد. من میخوام یه مقدمه بگیرم، چون بحثای بعدی که میخوام بگم میخوام برسونیم به نماز از منظر تمدنی. گفتیم آخر این بحثا چون آخر سال هست، باید نماز از منظر تمدنی میخواستیم بگیم. یه مطلبی رو از هیدر میخوام بخونم، مقدمه بحث ما باشه، یعنی ایشون هم یه التفاتی به این مسئله داشته، میخوام اونو بخونم. این مطلبی که الان میخوام بخونم در صفحه 464 به بعد این کتاب آمده، انوار الهیبه و اطوار الطیبه و اسرار الشریعه، صحبت معرفت وقت و قبله و مکان و امثال این هاست که میخواد بررسی کن. یعنی در بحثای نماز مسئله قبله، نمیدونم وقت و مکان، اینها هم مطرحه. ایشون اینا رو حالا زمینه قرار داد که چی؟ یه حرفی میزنه که من خلاصه اش حالا به سرعت بگم. چون میگه یقینا زمان خاص بی تأثیر نیست، مکان خاص بی تأثیر نیست، افراد خاص بی تأثیر نیست، افراد که مثلا تو نماز جماعت چند نفر با هم باید بیست، افراد خاص و اعوان و یاران خاص هم بی تأثیر نیست. و بعد مثالی میزنه، میگه درست مثل کسی که به اصطلاح گنجی رو در جایی پنهان کرده، به فرزندانش میگه 10 قدم از این طرف باید برید، از در 10 قدم برید بهش میرسید. این تعبیر رو میاره. بعد میگه خب اگر اینا 11 قدم برن چی میشه؟ نمیرسه. 9 قدم برن چی میشه؟ نمیرسه. باید چیکار کنه؟ حتما یعنی تمام اینها سر داره. این نکته خیلی خوبیست که خب کلا علمای باطن همه به این اشاره میکنن. نفس زمان در کار عبادی بی تاثیر نیست، نفس مثلا زوال تأثیر داره. تو روایات آمده در زوال چه میشه، دم به دم ملائکه در حال رفت آمدن گفته شده، دقت میکنید اونها رو رجوع کنید هست. یا در مورد ان قرآن الفجر کان مشهودا نگاه کنید، ملائکه شب و روز در حال حرکت، توضیحاتی آمده، اون توضیحات هست. ایشون اینو توضیح میده و بعد میگه خب حالا وقتی کسی شروع میکنه مثلا به نماز، نماز رو 3 جور بستن در شریعت. یکی رو نماز در محله بسته، نماز جماعت. یکی نماز رو در شهر بسته، نماز جمعه. یکی نماز رو در کل جامعه اسلامی بستن، نماز در به اصطلاح کنار کعبه در حج. بعد این نماز میگه 3 نوع نماز بسته شده در شریعت که همه اجتماع و همشون هم یک نوع اجتماعه. اونم اجتماع زمان خاص، مکان خاص، به اضافه افراد خاص یک جا جمع میشن. راست دیگه، چون حالا مثلا باشه مسجد، بعد بگن که نماز هر وقت خواستی بخون، خب بله میاد نماز هر وقت میخونم، ولی نماز جماعت که میخونم معمولا اول وقتش نماز خاص. خب این باعث میشه که همه مؤمنین اونجا جمع میشن. یعنی زمان خاص، مکان خاص و یاران خاص تأثیر داره در عمل. چجوری؟ این موقعی که شریعت این رو میبنده باعث میشه همه با هم جمع بشن و موجب مودت میشه. مودت در محله، مودت در شهر، مودت در به اصطلاح جامعه اسلامی کلان. این ستایی که شد مودت میشه و اونم میگه یک بار و دوبار نیست، مثلا در محله هر روز داری اعتماد، تو شهر هر هفته داری میری نماز جمعه، هر هفته داری میرین ها، خیلی تاثیر داره. بعد میگه خب این باعث میشه یک نوع مودت عجیبی بین اینا بشه زیر سر اون زمان خاص و مکان خاص. اگر مکان خاص مثلا در نماز جمعه مکان خاص نبود، هر کس هر جا بود، این دیگه این حالت نداشت، یک مکان که تعبیر میکنم مسجد جامع شهر. ولی در مورد نماز جماعت مسجد محل، محله رو مثال میزنه، میگه اینا همه تاثیر داره. چی میشه؟ باعث میشه همه با هم جمع بشن، مودت بیاد، محبت بیاد، که از اغراض شریعت بلکه اصلا مقصود اصلی شریعت. حتی اینجوری تعبیر، یعنی این سید هیدری که نماز رو با این توضیحات با این غلظت اینایی که توضیح داد رسید به این بحث، میگه اصلا مقصود شریعت این هستش، مقصود شریعت از نماز جماعت، یعنی نماز جماعت نمازش که باید بخونه برای خدا باشه، همون بحثا بود. میگه اصلا مقصودش چیه؟ این مودت هستش. تو روایات نگاه کنید تو هست، میگم مقصود اینه. خب حالا که مقصود اینه اصلش این کار، خب بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که این محبت ها آمد در معاملاتشون، در ارتباطاتشون، در همه چیشون تأثیر داره. این تعبیر رو الان سید ایده در فضای عرفانی با اون غلظت بهش اشاره کرده. این زیر سر شریعت ختمی است که جوری تر کرده که حتی عارفش هر چی بخواد اون سوی باشه، این سو هم باید در نظر بگیره. درد نکنه. حالا این زمینه بحث‌های بعدی ما بشه. من بعضیش حذف میکنم. از صفحه 465 464 شروع میشه، ایشون میگه که تمام این زمانها مکانها همه اثر داره، قوانین و اوضاع الهی و جعل الهی و قوانین ربانی گذاشته شده مبنیتون علی رعایت زمان و المکان و الاخوان، سوریتن کاند او معنویتن او کلاهما، چه به شکل سوری چه به شکل معنوی چه هر دو. اما زمان فمثل زمان صلوات و صوم و زکات و الحج و الجهاد و غیر ذلك من الاعیاد و الزیادات و الاجتماعات المستحسنه، و اما المکان فمثل مکه و مدینه و المسجد الحرام و الکعبه و المسجد الاقصا و صخره و المسجد الکوفه و مسجد البصره و مدافن الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام و مشاهد الائمه المعصومین، و اما الاخوان فکل انبیاء و الرسل و الاولیاء و الاوصیاء و اولو العزم من الرسل و الائمه الراشدین و الخلفاء الله فی الارضین و الصحابه و التابعین رضوان الله علیهم، ثم الملائکه العموم، ثم جبرئیل، میکائیل، اسرافیل. اینا که حالا ایشون گفت سلام رو اینجوری گفته، این اخوان رو گفت، من بهتون عرض بکنم سلام هایی که ما داریم یک جهتگیری ویژه به ما میده. الان سلامی که تو نماز داریم، یک سلام بر رسوله، یک سلام بر ما و عباد صالحین، یک سلام بر جمعیت حاضر، یک جهتگیری ویژه. سلام هایی که تو قرآن هم، تو به اصطلاح بعضی از دعاها هست، اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و لکی یعود السلام، اول خدا که خود سلام، از تو و با تو و در تو و. بعد گفته میشه چی؟ سلام ها رو شروع میکنه، حالا سلام دادن ها رو، سلامون المرسلین گفته میشه، بعد دوباره گفته میشه السلام علیک ایها النبی و السلام علی الائمه الهادین المهدین، السلام علی جمیع الانبیاء و الملائکه و الانبیاء اجمعی، هم چیزی السلام علینا. اصلا این جهتگیری داره، یه تولی خاصی توش عمل کنه. یعنی چه کسانی هستن؟ هر چیزی که جانب خداست یک جا جمع کرد، از خدا و جانب خدا، انبیاء و ملائکه و رسول و ائمه و صالحین و ما، همه رو یک جا جمع کرد. این جهتگیری های ویژه در سلامه. یعنی در حقیقت آدم میده خطی که میده میده چجوریه، ما کدوم جبهه ایم؟ این جبهه ایم، جبهه ما این جبهه است. حالا من انشالله یادم باشه تو بحث سلام توضیح بدم، بحث های تمدنی که میخوایم بکنیم نتایج رو دار نارز میکنم. خب ایشون انواع اینها رو که مطرح کرده، بعد میگه اینها مثل اون شخصی است که بله گنج رو در خانه خودش پنهان کرده به فرزندان خودش وصیت میکنه. مثال ذالک مثال شخص که یتوفا و یوسی لأولاده به کنز فی موضع معین. این مثال رو میزنه که من دیگه باز دیگه این مثال رو نمیخونم، که ایشون میگه اگه گفته 10 قدم بردار، 9 قدم و 11 قدم نمیشه، میخواد بگه اون دقایق رو با تفسیر. و کذالک فی العبادات و الازمان المقرره، اینا هم همینجوره. و کذالک المکان و کذالک الاخوان. چرا؟ چون باید تو یک مکان واحد جمع بشن، چون باید تو زمان واحد جمع بشن، چون باید به اصطلاح اخوان واحدی باشن، یک دست بشن. حالا که اینه، بعد میگه که و این در تحقیق لم یکن وضع الصلوات الیومیه و صلات الجمعه و الاعیاد و الحج و امثال ذالک الا لاجل اجتماع هذه الثلاث. یعنی چی؟ زمان و مکان و اخوان با هم جمع بشن یک جا، یعنی یک مکان یک زمان همه برادران با هم جمع بشن. اصلا قصد اینه، تعبیر اینجوری لاجل اینه. فان الصلوات الیومیه فی المحلات مشتمله علیها و صلات الجمعه و الجماعه فی المدینه کذالک و الحج و زیارات فی الاقالیم کذالک عن المکان الذی یصلون فیه الصلوات او یحجون فیه الحج و یقضون المناسک او یزورون فیه الزیارات و هو مکان مخصوص شده معین موسوم به بیت الله و بیت عبیده جامع للزمان. و بیت عبیده یعنی مثلا به اصطلاح مزار رسول الله، مزار اهل بیت اینا. بعد میگه که و ذالک الجماعه هم الاخوان فحصل فی فعل واحد المکان و الزمان و الاخوان. این سه با هم جمع شد. بخواد بگید فلسفه تشریع یه جوری یک زمان واحد، یه مکان واحد و اخوان رو هم جمع کرده. حالا که این میشه یک نوع جمعیت میشه. حالا که شد صفحه 19 صفحه 20 تعبیر میکنه ول حکمه فی ذالک اجابت و دعاهم فی ما یدعون الله من الخیر و استحقاق الفیض علی نفوسهم. این توضیح داره که حالا نمیخوام بگم فی ما یستحقون بالاستحقاق الذاتی والاستعداد الجبلی الذی لا یحصل بدون هذا الاجتماع علی الاغلب، که برای خودش توضیح داره. حالا همینجا الان یه اشاره بکنم، خواهد بگه بعضی از فیوزات داده نمیشه مگر بالاجتماع، فیوزات معنوی داده نمیشه مگر بالاجتماع، یعنی با اجتماع استعداد حاصل میشه و الا با تک نمیشه. نگاه کنید بعضی از توصیه هایی که کردم، مثلا در شبقت چجوری جمع بشه چیکار کنید اینا. و بل لا یمکن الا به، جز با اجتماع به دست نمیاد. لن لکل اجتماع و سوره حکمتن و فائدتن لا توجد فی غیرها کل اعداد، مثلا تک تکشون این اثر رو نداره. فا این فی السلاس خاصیتون لیس فی الاربع و بالعکس و کذالک به نسبه لا جمیع الاعداد من العشره و المئه و الالف و ما بین هذا المئه و قیل ان هذا ترتیب. بعد میگه این ترتیب سگانه زیر سر چیز ختمیه که ختمی جمع همه حقایق کرده، این ستا رو با هم جمع کرده. حالا توضیح میدی که الان میگذرم تا میرسه به این. والغرض من تقدیم هذه المقدمات اینه انه لما اقتضى ذاته الاجتماعات بین الاشیاء والائتلاف بین الموجودات خصوصا بین نوع انسان، وقتی رسول الله خاصیتش اینه که همه اجتماع بین اشیاء اجتماع ایجاد کنه، ائتلاف بین موجودات به ویژه بین نوع انسان برقرار کنه، کان غالبا علیه وضع و امثال هذه الاوضاع، اکثر چیزهای شریعت به شکل اجتماعیه. تعبیر می‌بینید؟ کان غالبا علیه وضع و امثال الاوضاع التي توجب الائتلاف والاجتماع، که موجب ائتلاف و اجتماع میشه. لان تعبیر رو ببینید، این عارف داره میگه لان العله الغائیه من ظهوره و ظهور الانبیاء و الرسل لم يكن الا هذا. خلیزه واز از اون جهت اجتماعی خیلی خلیزه. و معلومان ان اجتماع طائفت مخصوص فی موضع مخصوص علا وضع مخصوص مرارن متعدده فی یوم واحد او اکثر او اقل یکونو موجبن لاشتداد المحبه بینهم و استحکامی به قدر استعداد هم و استحقاق هم. خب این تعبیری که ایشون کرد مثل صلات جماعت در محله و صلات جمعه در مدینه و حج در هر سال تعبیر میکنه، چون این چیزی در اصل شریعت اخذ شده، این جهت اجتماعی است. خب حالا ما این بحث جناب سید یک کمی هم ادامه داره، خودتون نگاه میکنید در حقیقت زمین ساز بحثای نماز از منظر بحثای تمدنی و اجتماعی میخواییم داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یه دفعه نگن که خودتون دارید اضافه میکنید، نه اینا را آقایون هم دارن، همین الان مطبق بودن براتون. و السلام علیکم و رحمت الله.